سلسله مباحث استاد محمد شجاعی، تهیه شده در مؤسسه منتظران منجی. شماره تماس 55972450-5. وبگاه اینترنتی www.muntazir.ir.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحثمون درباره حضرت زهرا سلام الله علیها بود و گفتیم که ایشون از یک جایگاه مدیریتی، تدبیری و فرماندهی و فرمان روایی برخوردار هست. هرچند همه معصومین علیهم السلام این جایگاه عرشی رو دارند که خطاب به ایشون میگیم خلقکم الله انوارا فجعلکم بعرشه مهتقین حتی من علینا بکم فجعلکم فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه. یعنی شما، خدا شما رو به صورت نور خلق کرد و اطراف عرش خودش به طواف آورد تا اینکه بر ما منت گذاشت و شما رو در خانه هایی قرار داد که اذن داده که اسم خدا در اون خانه ها بالا بره، ذکر بشه و بالا بره. در مورد این خانه ها مصادیق مختلفی ذکر شده که مساجد، عبادتگاه ها، حسینیه ها از مصادیق خانه هایی هست که خداوند اذن داده در اون نامش برده بشه و بالا برده بشه، که حالا به جایگاه خودش در این باره سخن خواهیم گفت. اما مهمترین مصداق خانه همون نفس ما هست و قلب ماست که نور اهل بیت علیهم السلام به اون دمیده میشه و این با شکوه ترین لحظه تاریخ خلقت خداست که یک انسان حامل نور اهل بیت علیهم السلام میشه. در وجود ما روح خدا و نور خدا که فرمود نفخت و فیه من روحی، که همون نور محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
دمیده میشه و یک انسان حامل این روح بزرگ میشه. خیلی باید به این مرحله فکر بکنیم که ما چقدر سعادتمندیم که خداوند این وجود گرانقدر رو در ما دمیده، این نور با عظمت رو در ما دمیده. دمش این روح در ما باعث میشه که ما حقیقتمون با اهل بیت یکی بشه، از جنس اونها بشیم و بتونیم به مقام و جایگاه اونها برسیم، که حالا هم در این مفصل توضیح دادیم، در این رابطه بعدها ان شاء الله بیشتر توضیح میدیم. با اینکه مسئله جایگاه عرشی اهل برای همه اهل بیت ثابت هست، اما جایگاه حضرت زهرا سلام الله علیها یک جایگاه بسیار ویژه است که امام رضا علیه السلام فرمود ما حجت خدا، نحن حجت الله علی خلقه، و امنا فاطمه حجت الله علینا. خوب دقت کنید به این نکته که ما بندگان حجت خدا بر بندگان هستیم و مادر ما فاطمه حجت خدا بر ماست. و نیز امام عسکری علیه السلام فرمود نحن حجت الله علی خلقه و جدتنا فاطمه حجت الله علینا. مادر ما، جده ما فاطمه حجت خدا بر ماست. این حجت بودن خوب دقت کنید مفهومش رو، که یعنی انسان که با ظرفیت فوق عقلانی و الهی به دنیا میاد و اقتضای بخش فوق عقلانیش این هستش که خلیفت الله بشه، مظهر خداوند بشه، به مقام محمود، به مقام انسانیت، به مثل اعلا برسه. اگر بخواد به اون مقام برسه، ظهور اون مقام در زمین که حجت خدا بر انسان هست، حجت یعنی راهنما و دلیل، میگه به این نگاه کن شبیه من بشی، به این نگاه کن به مقام انسانیت برسی، به این نگاه کن که به هدف خلقتت برسی، به این نگاه کن که متخلق به اخلاق من بشی. مسئله حجت خدا بر خلق بودن در حضرت زهرا هم هست، سلام الله علیها، او هم این گونه است. اما حضرت زهرا یک برتری داره و اون همین هستش که امام رضا علیه السلام و امام عسکری فرمودند، یعنی واسطه بین خدا و اهل بیت حضرت زهرا هست. این خیلی مهمه، یعنی امام الائمه. اینو خوب توجه بکنید داریم چی میگیم. حجت خدا بر ماست، توجه کنید، حجت خدا بر ماست. این دارم تکرار میکنم این بحث رو که خوب قضیه جا بیفته. این حجت خدا بر ماست یعنی ائمه هم در اجرای وظائفشون و دستوراتی که خدا بهشون داده و نقش امامتیشون یک الگو دارن، یک کسی رو دارن که او نماینده هست برای اینها، مظهر هست برای اینها، دستور به اینها میده، تدبیر میکنه اینها، برنامه برای اینها مشخص میکنه، و اون حضرت زهرا سلام الله علیها است. لذا اساره همه ائمه، اساره همه انبیا و همه ائمه، یعنی امام زمان علیه السلام، خودش میفرماد فی، عز میخوام، فی ابنت رسول الله لی اسوتون حسنه. اسوه من، اون چه که من میخوام پیاده بکنم، الگوی من در کاری که میخوام انجام بدم، وقتی میخواد ظهور بکنه، بعد ظهور میگه دیگه، کی هستش؟ دختر رسول الله. این همه کار هست در مدیریتی که من میخوام بکنم و امامتی که من میخوام بکنم. اون شخص خط دهنده حضرت زهرا سلام الله علیها. برای همین عرض کردم با این که امیرالمومنین به عنوان امام و حجت خدا و خلیفت الله بعد از پیغمبر هست، اما وحی به کی نازل میشه؟ به حضرت زهرا. جبرئیل به خدمت حضرت زهرا میرسه که احادیثشو براتون خوندم، و اون چه که جبرئیل میده و امیرالمومنین مینویسه، از زهرا میفرماید و امیرالمومنین مینویسه، اون همون برنامه امامتی تک تک ائمه است، به نام صحیفه فاطمیه، یعنی روند تاریخی حرکت ائمه تا آخر هست. یعنی این که زهرا سلام الله علیها چه میکنه، امیرالمومنین چه میکنه، حضرت مجتبی چه میکنه، سید الشهدا چه چیزی سر راه خودش داره و چه میکنه و چه باید بکنه، تک تک اینها رو میگه تا میرسه به امام زمان. خود امام زمان هم عرض کردم همین رو فرمودن که ما الگوی من و نقشه راه من رو حضرت زهرا تعیین میکنه. عظمت رو دقت کنید یعنی چه ها. لذا حضرت زهرا سلام الله علیها یه موجود بی نهایت فعال پرتلاش هست که همیشه در حال مدیریت و تدبیر هستش. علاوه بر این که به ماها به عنوان فرزندانش نگاه میکنه و در تدبیر ماها نقش داره، در تدبیر همه عالم و تدبیر خود ائمه هم علیهم السلام نقش داره. حضرت زهرا اون روح خداست که مؤید همه انبیا بوده و مؤید همه ائمه هستش. اون چیزی که همراهی میکنه و تأیید میکنه همه ائمه و انبیا رو و هدایت میکنه وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها است. و حضرت زهرا همچنان در حال تدبیر هست، همچنان در حال اداره امور هست. خب حضرت زهرا سلام الله علیها عمل کردش فوق‌العاده است و حالا باید نشستن بود عمل کرده ایشون سخن گفت. ایشون تک تک کارهاش ظهور الهی داره، حجت هست بر ما. یه رفتار اضافه، یه کلمه اضافه، یه سکوت اضافه، یک حرف اضافه نداره. و باید انسان ببینه که ایشون در لحظه به لحظه زندگیش چه رفتارهایی داشته تا بفهمه که اون روح حاکم بر عالم که دریافت کننده تدبیر خدا و اجرا کننده اوست حتی نسبت به معصومین چی کار میکنه. خب یکی از کارهایی که ایشون انجام میده این استش که موقعی که پیغمبر از دنیا میره، در روایت داریم حضرت زهرا به شدت گریه میکنه. این گریه حرف داره، یعنی گریه ای کرده که باید بگریه و بر ما برای ما این گریه بمونه. اینجور نیست که ما یه قصه تاریخی نقل کنیم بگیم آره حضرت زهرا فلان جا گریه کرد. خواهش میکنم اینو خوب دقت کنید، هر جا ائمه و پیغمبر و حضرت زهرا گریه کردند یعنی میخواستن با اون گریه یک حرفی به ما بزنن، یه چیزی به ما بگن، یه پیامی رو به ما برسونن، یه درسی رو به ما بدن، یک فرمول و قاعده‌ای رو برای ما بیان بکنن. مثل دعاهاست. چطور امام سجاد و سایر ائمه، خود حضرت زهرا بسیاری از حرفایی رو که می‌خواست به بچه‌هاش بزنه، به ماها بزنه، تو قالب دعا گفته. ما دعاهای پیغمبر داریم، صحیفه علویه داریم، مال حضرت امیرالمومنین، صحیفه فاطمیه داریم، صحیفه امام حسن داریم، صحیفه امام حسین داریم، صحیفه امام سجاد داریم که حالا تو بین صحیفه ها به خاطر وضعیت ویژه امام سجاد علیه السلام صحیفه سجادیه معروف است. یعنی مردم فکر میکنن فقط صحیفه مال کیه؟ مال امام سجاده، در حالی که اینجور نیست. همه ائمه صحیفه دارن، صحیفه هاشون هم الان در اختیار ما هست، یکی هم صحیفه فاطمیه است. که من توصیه‌ام این استش که حتما همه عزیزان صحیفه حضرت زهرا رو بخونن و بسیار مهم تعمق و تفکر در صحیفه حضرت زهرا، نوع دعاهایی که ایشون کرده. گریه هاشون هم همینطور است. معصوم یعنی همین، معصوم یعنی کسی که سکوت، گریه، کلام، تقریر، هر چیزش حجت است بر ما. معصوم اینجوری نیست که یه رفتار اضافه داشته باشه، نه، همه چیزش برای ما دستوره، همه چیز برای ما حجته. این گریه حضرت زهرا فوق العاده مهمه. خواهش میکنم توجه کنید، چون ما میخوایم دیگه بریم تو سرازیری برداشت های عملی روز خودمون، الان خودمون، این گریه فوق‌العاده مهمه. خب پدر داره از دنیا میره، از زهرا به شدت گریه میکنه. خیلی ها که شناختی از این مقامات در مورد حضرات ندارن میگه خب حالا یه دختری بوده که خیلی باباشو دوست داشته. دیدید بعضی وقت توی منبرها یا مداحیا میگن دلتنگ باباشه، بعد حالا بابا داره از دنیا میره، ایشون هم گریهش گرفته، گریه کرده. خب این طبیعیه، هر دختری انس داشته باشه به پدرش، پدرش از دنیا بخواد بره، هر پسری، هر دختری، هر کس گریه میکنه، همه هم عاطفه دارن. حالا حضرت زهرا هم که در کمال محبوبیت و احترام پدرشون دارن از دنیا میرن، ولی خب ما دختره بزرگی داریم مثل زینب کبرا، اونم پدرشو میبینه ولی خیلی در وضع وحشتناکی میبینه، پدری که فرقشو شکافتن، دقت کنید، با اون فرق شکافته میارنش تو خونه، این بچه مینگاه میکنه، این دختر میبینه که باباش داره میمیره، خیلی فرق میکنه. یا دخترای امام حسین که پدرشون رو تیکه تیکه کردن، سر بریدن، شوخی نیست. سعی قرار باشه مثلا حالا بگیم یه صحنه عاطفی طبیعی رقت انگیز هست، مال اونا رقت انگیزتر از حضرت زهراست. اما گریه حضرت زهرا اصلا گریه یه بخش طبیعی نیست، گریه یک بخش انسانیست. یعنی حضرت زهرا در مقام عرشی خودش که حالا تنزل کرده به خاطر انسانیت و انسانها روی زمین هست، در مقام تدبیر کنندگی و عرشی خودش گریه میکنه. به قدر این گریه جان سوزه و قدر این گریه تلخه، شاید تلخترین گریه ها همین گریه که از تلخترین گریه ها این گریه است. چرا؟ چون وقتی که ایشون گریه میکنه پیغمبر میفهمد لقد بکال بکا اکل عرش و ما حولهو، به خاطر تو اینجوری میگه، ولذی قسم میخوره، قسم به کسی که منو به حق مبعوث کرد، به گریه تو عرش، اطراف عرش، ملائکه، زمین و آسمان گریه کردن. این یعنی چی؟ گریه تکون خوردن، لرزش، ریزش، تأثر عرش میلرزه. وقتی میگه عرش میلرزه یعنی اون مقر فرمان روایی خدا، اون جایگاه مدیریتی ماسب الله میلرزه. توجه کنید این یعنی چی داره میلرزه؟ یعنی یه اتفاقی داره میفته که این تدبیر اداره داره به هم میریزه. یعنی چی به هم میریزه؟ یعنی پیامبر که متخصص معصومه، اینو خواهش میکنم خوب دقت کنید، اگه کسی اینو خوب نفهمه، هیچ چیز دیگه از زندگی ائمه، از قرآن و عطا الان از این بعدم نخواهد فهمید از وضعیت حضور ائمه. اون این هستش که بزرگترین ناموس خدا و بزرگترین قانون خدا در روی در نظام خلقت این هستش که خداوند انسانهایی رو با ارزش بی نهایت آفریده و بلندای بی نهایت، و این انسانها لیاقت رسیدن به مقام اهل بیت رو دارن. این از همه چیز برای خدا مهمتره، بزرگترین ناموس خلقت. و این انسانها برای این که به نتیجه برسن تنها حاکمیت و مدیریت متخصص معصوم هست که میتونه اینها رو به اون مقام برسونه. لیاقت اینها، حاکمیت خلیفت الله و امامی هست که متخصص و معصوم هست. اینو بذارید در سوره الرحمن که توضیح دادم براتون، الرحمنو علم القرآن چی؟ خلق الانسان. رحمان اول تعلیم قرآن کرد، بعد انسانها رو آفرید. خوب دقت کنید، فکر کنید نسبت بهش. یعنی قبل از این که ماها به دنیا بیاییم، به وجود بیاییم، خدا اول قانون زندگی ما رو آفریده و کسی رو آفریده که این قانون رو داره. تا وقتی یک انسان به دنیا آمد معطل نباشه، بلا تکلیف نباشه، و این یک سیر عقلانی و ریاضی است. همه جا هم این عقل تایید میکنه. شما وقتی میخواید دانشگاه درست بکنید، اول باید فکر چی باشید؟ استادش. استاد هست که به دانشگاه معنا میده. شما وقتی میخواید بیمارستان بسازید، اونی که معنا میده به بیمارستان کیه؟ پزشکه. یعنی باید پزشکی باشه که بیمارستان ساخته بشه. اگه با پزشک نداشته باشیم، بیمارستان میخواد چیکار بکنه؟ اگر ما استاد نداشته باشیم، دانشگاه به چه درد میخوره؟ معنا نداره. خلقت بدون متخصص معصوم معنا نداره، چون بقیه انسان‌ها بیخود میشه، خلقتشون رو عبث میشه. در این رابطه من مفصل صحبت کردم قبلا. پس تمام ارزش یک نظام خلقت به این هستش که متخصص معصوم حاکم باشه، تا انسان‌ها بدبخت نشن، بیچاره نشن، تلف نشه استعداداشون. خیلی خطرناکه میلیون‌ها میلیاردها انسان بی متخصص معصوم بشن. پیغمبر آمده حاکمیت داره و زمینه برای حاکمیت متخصص معصوم فراهم شده. پیغمبر از روز اول داستان حاکمیت متخصص معصوم و استمرار حاکمیت متخصص معصوم رو تو جامعه خودش جا میندازه. 3 سال دعوت مخفی داره. به محض اینکه میخواد دعوتش رو علنی کنه، قرآن میگه و انذر عشیرتک الاقربین. اول نزدیکترین عشیره خانواده خودتو دعوت کن، فامیلای خودتو دعوت کن. اول به اینا ابلاغ کن که تو پیغمبری. پیامبر دستور میده غذا درست میکنن، 3 روز این کارو میکنه، عشیره رو دعوت میکنه. هر روز میاد میگه که من پیغمبر خدا هستم، اولین کسی که از بین شما به من ایمان بیاره وزیر من، جانشین من خواهد بود. هر 3 بار امیرالمومنین که اون موقع نوجوان هست دست شمار باره میام به شما ایمان. لذا حضرت خیلی جدی، دقت کنید، صحنه خیلی جدیه. بقیه مسخره میکردن، چون ابو طالب بابای امیرالمومنین هم اونجا بود، مسخرهش میکردن، میگفتن که ابو طالب پسرت دیگه از این بعد امام توه دیگه. ولی چون اون صحنه اینقدر عظمت داره، این صحنه، یک شخصیتی که نفر اول خلقت عالم هست نشسته خطاب به یه بچه توی جمعی که تازه و مقوله خبر نبوت آشنا شدن، میگه تو جانشین من هستی. خدا میگه به اینا اینجوری اعلام کن که این جانشین منه. یعنی تو مخ همه از روز اول پیغمبر میکنه که چی؟ که بابا این علی کیه؟ وزیر منه، جانشین منه. ببین روز اول، همین روز اول، این یعنی چی؟ از ساختار ریاضی خدا که حکیم کار عبث نمیکنه، میگه روز اول مسئله جانشینی مشخص کن. همه مردم باید بدونن که جایگزین یک متخصص معصوم یه شخصیتی است به بزرگی کی؟ بله، امیرالمومنین. وقت امیرالمومنین که خودش شناخته تر و معروف تر از پیغمبره، چون پیغمبر هنوز پیغمبر نشده بود، خدا امیرالمومنین رو تو کعبه به دنیا آورده. یعنی چی؟ امیرالمومنین رو تو کعبه به دنیا آورده، همه مردم میدونن که مولود کعبه یعنی کی؟ هم دیدن با چشم خودشون که این اینجوری شده، و خدا هم اصرار داره همه اینو بفهمن. برای همین هم شما ناکنید از اون زمان که کعبه چند بار خراب شده، چند بار تعمیر بنا شده، حتی خود این دشمنان ما چند بار کعبه رو خراب کردن، هر دیواری که برای کعبه ساختن، اون بخشی که شکافته شده باز میشکافه. جاش میمونه. شما همین الان به تو اینترنت بزن دیوار کعبه، همین بزن دیوار کعبه، بعد میبینی جاش سر جای خودش هست. یعنی کاملا نشون میده خدا اصرار داره این تو تاریخ بمونه، همه مردم حجت بهشون تمام بشه. نگن یه داستانی بوده سال آمولفیل اتفاق افتاده ما ندیدیم نمیدونیم، میگن کعبه شکافته. نه، همونطور که دانشمندانی که تو آمریکا چند میلیارد هزینه کردن برای سفر به ماه و تحقیقات، بعدن گفتن که ما فهمیدیم که ماه شکاف برداشته و محل شکافش هم مشخص کردن، یعنی شق القمر. ماه یه زمانی از وسط نصف شده دوباره چسبیده. خیلی مهمه که این تحقیقات داره اینو میگه، ما که نمیگیم، مسلمان‌ها که نمیگن که، دانشمندان فضاشناس دنیا میگن این شق القمر پیغمبر، اینا الان خودشون میگن ما یقین داریم که ماه یه زمانی نصف شده. و من مطمئنم تاریخ و روزش هم میتونم بگن کی بوده. الان هم همه میتونن دیوار رو ببینن که آقا این دیوار شکافته شده. همونطور که این رو خدا نگه میداره، اصرار داره علی تو کعبه به دنیا بیاد، که حالا معنی عرفانی و باطنیش این است که باطن توحید چیه؟ متخصص معصومه. ظهور الله، ظهور توحید در روی زمین میشه امام. امام مظهر خداست، خلیفه دیگه، خلیفه قرآن داره میگه خلیف مثل اعلا. چقدر شفاف این کلمات، چقدر دقیقه، چقدر ریاضیه. عالی ترین نمونه از خدا، ظهور کامل ترین ظهور خدا، جانشین خدا. خلیفه یعنی همین دیگه، یه شخصیتی که برجستگی و بزرگیشو قبل از بعثت همه میدونستن، یه شخصیتی که وقتی از دل کعبه درش میارن بعد سه روز چشم بسته دهان بسته میدنش دست رسول الله، نه چشمش رو باباش باز میکنه، نه چشمش رو مادرش که اون زحمت رو کشیده باز میکنه، چشمش رو به رسول خدا باز میکنه. اون موقع پیغمبر که پیغمبر نبوده که، مبعوث نشده که، جلوی همه چشمش رو باز میکنه به رسول خدا میگه السلام علیک یا رسول الله. هنوز پیغمبر پیغمبر نیست، هنوز وحی نازل نشده. بعد به زبان میاد، اجازه میگیره از پیغمبر تورات بخونه و تورات میخونه، اجازه میگیره از پیغمبر انجیل بخونه و انجیل میخونه، اجازه میگیره از پیغمبر قرآنی که نازل نشده بخونه. پیغمبر میگه بخون. بسم الله الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. سوره میخونه. چی میخواد خدا بگه؟ این چی این داستان؟ حالا این شده یه بچه چند ساله، پیغمبر توی مجلس بسیار کفرآمیز، یعنی همه کافرها گردن کلفته کفر نشستن اونجا که مسخره میکنن، پیغمبر جلوی اونها این مسئله مطرح میکنه، میگه تو جانشین من. خیلی جدی، هر کدوم از شما به من اول ایمان بیاره جانشین من. این امیرالمومنین هست. لذا حالا دیگه شما برید تو تاریخ نگاه کنید، صدها بار پیغمبر، صدها بار پیغمبر رفتارهایی میکنه، اهل سنت نوشتن، خودشون شیعه نوشتن، اهل سنت نوشته، که هی به همه تأکید میکنه که این جانشین منه، این جانشین منه، این جانشین منه، این وزیر منه، این جانشین منه. همیشه رو به میگفته، سر تکرار میکرده. یعنی یه کاری پیغمبر میکنه که حجت رو به همه مردم نه زمان خودش تا الان تمام میکنه. محال است یه آدم بی‌طرف، بی‌غرض و مرض، کتابای شیعه نه، شیعه رو بذارید کنار، محال است یک آدم بی‌طرف کتابای اهل سنت رو بخونه و یقین نکنه که امیرالمومنین امام جانشین از پیغمبره. اینو محال کسی، این برداشت رو نکنه. حتی پیغمبر بیعت‌های خصوصی میگیره، از بسیاری از اصحاب خودش خصوصی بیعت میگه در مورد امیرالمومنین. به طلحه میگه، به زبیر میگه، به عایشه میگه، به خلیفه اول میگه، به خلیفه دوم میگه، به خلیفه سوم میگه. این جانشین منه، بعد از من مزاحمش نشید، اذیتش نکنید، علی رو اذیت نکنید، فاطمه رو اذیت نکنید، بضعتم منی، فاطمه وجود منه، بخشی از وجود منه، پاره وجود منه، من آزاها فقط آزانی و من آزانی فقط آزلا. هر کس زهرا رو اذیت کنه من آزرده و هر کس منو بیازاره خدا رو آزرده. اینا تو روایت اهل سنت هست، اینا فقط شیعه نقل نکرده. ان الله یغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضاها، خدا به غضب فاطمه غضب میکنه، با رضایت خدا راضیش. این یعنی چی؟ چه مقامیه که خدا با غضب فاطمه غضب میکنه و با رضاش راضیه؟ یعنی این موجود موجود معصومه دیگه، یه موجوده نه تنها معصومه بلکه خلیفت الله هست، اونم نه خلیفت الله فقط برای مردم، بلکه خلیفت الله برای کی؟ برای خود ائمه، برای خود ائمه. و جدتنا فاطمه حجت الله علینا و امنا فاطمه حجت الله علینا. اینا رو گفتن دست ما برسه، ما بفهمیم که حضرت زهرا کیه و مادر ما کیه و اصل ما کیه و ریشه ما کیه و ما کی هستیم. مهمتر از همه همین است که تو با این کلمات بفهمی خودت کی هستی و خودت چه ظرفیتی داری، خودت چه قیمتی داری، خودت چه جایگاهی داری. مادرت، اصلت دیگه، ریشت اینجاست، خونت اینجاست. اینو بفهم اول تو کی هستی، چون اگه ما اینو گم بکنیم تا آخر کور زندگی میکنیم و بی نهایت استعدادمونو تلف میکنیم وقتی نفهمیم که کی هستیم. اینا رو دارن میگن که اصل تو دستت بیاد، قیمت تو دستت بیاد، ریشه تو دستت بیاد، بدون کی هستی و بدون لیاقت تو چیه و کجاست. پیغمبر همین جور ادامه میده تا میرسه به قدیر. قدیرم که اون کار عظیم رو پیغمبر میکنه. قرآن نگاه بکنید میگه اگر قدیر، اگر تو اعلام نکنی جانشینی علی رو، فما بلغت رسالته، آیه قرآنه، بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. تهدید رو نگاه کنید، میگه همه زحمات رسالتی تو هدر میره. پیغمبر اعلام میکنه بیش از 100,000 نفر، از بیش از 100,000 نفر زن و مرد بیعت میگیره، بیعت میگیره برای بیعت، بیعت کنید، بیعت دونه دونه میشینه ساعتها تو چادر، همه باید بیاید با علی بیعت کنید. دیگه چیکار کنه پیغمبر؟ نفر به نفر، اولین کسایی هم که بیعت میکنن همونایی هستن که بعد از پیغمبر عهد شکنی دارن. حالا این پیغمبر با این عظمت داره از دنیا میره، از زهرا میدونه داره چه اتفاق میفته. من چون حالم خوب نیست، یعنی بخوام گریه بکنم هم اسپاسمای شدید میگیرم هم سرفه هم دیگه من نمیاد، دارم خیلی ساده حرف میزنم که خودم گریه هم نگیره، زور میزنم و اون جملات از زهرا نمیخونم براتون که در فراق پیغمبر چه حرفایی میزنه، چه رسایی، چه مرثیه‌ای داره میخونه که تو داری میری، همینجوری داره میگه پیغمبر، تو داری میری چه اتفاقی میفته، با رفتن تو چه اتفاقی. بعدش هم حضرت زهرای مرثیه خانی رو ادامه میده. ولی اون صحنه، صحنه گریه، صحنه گریه انسانی است، صحنه گریه ای هست که داره یه فاجعه بزرگ انسانی و جهانی هم از نظر طول تاریخ و هم از نظر وسعت تاریخ داره اتفاق میفته. میلیاردها انسان دارن متخصص معصوم رو از دست میدن. دقت کنید عمق فاجعه رو. یعنی انسانی که لیاقت داره تحت حاکمیت متخصص معصوم به مقام خلیفت اللهی برسه، تمام هزاران اسمی که از خدا درش هست شکوفا بشه تحت حاکمیت یک مربی به بزرگی معصوم، دارن این رو از دست میدن. پس اون گریه یه گریه خاصه، هنوزم ادامه داره این گریه. یعنی ناله حضرت زهرا 1500 سال تو تاریخ ادامه داره، این مصیبت ادامه داره، این مرثیه ادامه داره. این گریه هست که شروع یک فاجعه رو نشون میده که این فاجعه چند ساعت بعد از فوت پیغمبر یه دفعه شکلاش در میاد، نتایج این فاجعه در میاد. اولیش تغییر مسیر خلافت. بالای 100,000 نفر خلیفه مشخص شده، بیعت انجام شده، همه چی سر جای خودشه، یه عده نمیخوان و تغییرش میدن. بعدیش حمله به خانه امیرالمومنین، آتش زدن در خانه، بعد اون ضربه برای حضرت زهرا، بعد این اذیت زهرا نیست، اذیت فاطمه نیست، اذیت امیرالمومنین نیست، این مطابق بیعته. یه بدن بین در و دیوار مونده، یه له شده، یه خورد شده، این کلمات مال خود زیارتنامه ایشونه، خورد شده امیرالمومنین وقتی داره حضرت زهرا رو دفع بکنه، میگه تمام امت یا رسول الله جمع شدن فاطمه رو خوردش کرده، همه با هم جمع شدن که این زن رو خورد کرده. حالا این بلند شده، دقت کنید، این خانوم بلند شده میبینه علی رو تناب بستن دارن میبرنش، یک نفره میره تو وسط جنگ با این همه آدم نذاره علی رو ببرن، و وقتی میبینن که زورشون از نظر فیزیکی، قدرت فیزیکی به زهرا نمیرسه و نمیتونن علی رو ببرن، چون حضرت سلام الله علیه فوق العاده قدرتمند بوده مادر ما حضرت زهرا، مجبور میشن که با شمشیر یعنی غلاف همراه شمشیر، خیلی وزن داره، بزنن دست ایشون رو، بازوشون رو بشکنن تا بتونن علی رو ببرن. ببینید حضرت رفتاراشو نگاه کنید، اینا برای همه ما الگوه. دوباره ایشون خودشون میرسونه به مسجد و اون سخنرانی مهمو میکنه. ببین اون خطبه جاودانی رو میخونه که پر از معارفه. بعد یه موقع راجع به این حرف زد، شرح کرد خطبه رو. من چون جای دیگه این خطبه رو شرح کردم اینجا وقت نذاشتم روش. از زهرا دغدغه چی رو داره؟ این رفتار حضرت زهرا نشون میده حضرت زهرا اون گریهش گریه یه دختر ناز پرورده نیست، کمون که بعضی از جوحال میگن که آره دلش بر باباش تنگ شده بود اینجوری کرد. نه، حضرت زهرا سلام الله علیها در دفاع از امام زمانش و در جلوگیری از حذف معصوم همه دارایی های خودش رو وسط میاره. یک زن جوان، دقت کنید، که خانما نگن به ما واجب نیست، جلوگیری از حذف معصوم، دفاع بکنن از این که ما معصوم حذف بشه، دفاع از امام زمان. مرد و زن نداره، یک زن جوان باردار با 4 تا بچه کوچولو، زنانگیش رو ندید چون متخصص معصوم در خطر بود، بارداریش رو ندید چون متخصص معصوم در خطره. ماها در خطر بودیم بچه ها عزیزان. از زهرا در طول تاریخ همه بچه هاش رو نگاه کردید، اوه چه اتفاقی داره میفته، میلیاردها فرزند حضرت زهرا یتیم میشن. برای اینکه ماها یتیم نشیم، برای اینکه ماها محروم نشیم از متخصص معصوم، نه جوان بودن خودش، نه زن بودن خودش، نه باردار بودن خودش، آقا یه بچه سقط بشه از زهرا یعنی چی دیگه؟ یعنی یه نسل تا قیامت از سادات نابود شدن، یک نسل تا قیامت و یتیم شدن حسنین و زینبین رو هم ندید. اصلا براش مهم نبود حسن و حسین زینبین یتیم میشن. و حتی این که امیرالمومنین بی زهرا میشم اینم ندید. خیلی حرفه. یعنی همه دارایی زن، همه دارایی انسان این کمالاتی هست که باید بیاره وسط. و جانش، حیات خودش هم به خطر میفته. همه رو اوورد، تمام قربانی راه دفاع از متخصص معصوم کرد. این اون درسی است که حضرت زهرا برای ما میگذاره. اگر ماها این درس رو خوب یاد گرفته بودیم، الان 1180 سال امام زمان آواره نبود و تنها نبود. اگر همه همین درس رو از حضرت زهرا یاد میگرفتن، همه موانع ظهور برطرف میشد. و جالب، ما 1400 سال برای حضرت زهرا عزاداری میشه و هیچ که به روش نمیاره که باید از حضرت زهرا چه درسی یاد بگیره. فقط میگن آره خانم بین در و دیوار بود، اینجوری شد، بچهش سقط شد، بشینیم گریه بکنیم. خب فقط گریه کار ماست همین یا نه؟ ما باید از این درس یاد بگیریم که آقا برای امام زمانت باید تمام قد بیای وسط. برای برطرف کردن موانع ظهور حضرت باید با همه وجود و داراییت بیای وسط. اگر برطرف کردن موانع ظهور امامت به فداکاری تو، به جان تو، به مال تو، به وقت گذاری تو، به هر مصرف آبروی تو، به علم تو، به عبادت تو نیاز داره، حق نداری دریغ بکنی. خدا رحمت کنه استاد بزرگ رو که واقعا ایران قدرشو ندونست و قوست ناشناخته از دنیا رفت، حضرت آیت الله حائری شیرازی، که بعضی از شماها وقتی ما اعلام کردیم اینجا ایشون جلسه داره، این آخر عمری این سعادت رو داشتید که چند جلسه خدمت ایشون برسید. آدمه نمیگم، نمیتونم، اگر نگم بی نظیر، واقعا انسان کم نظیر. میفرمود محال است یک کسی بخواد کار فرهنگی کنه و آبرو نگذاره، لازم نباشه از آبروش بگذاره. کار فرهنگی برای امام زمان، جنگیدن برای مرتفع کردن موانع ظهور حضرت، یه جاهای احتیاج داره که تو از خودت، از آبروت بگذری، باید بگذری. این اون درسیست که حضرت زهرا به ما میده. حضرت زهرا میدونه بزرگترین فاجعه تاریخ، بزرگترین فاجعه در تاریخ بشر حذف متخصص معصوم. لذا این رفتار رو از خودش نشون میده. بعد از اینکه این همه صدمه میره، باز مبارزه منفی میکنه تا روزایی که زنده است، مبارزه منفی میکنه. تو این تاریخی که مبارزه، چون داستانه مال چند روز اول بعد از وفات پیغمبره، بعدش که اوضاع ظاهرا ساکته، ولی حضرت زهرا مبارزه منفی میکنه. که الان وقت نداریم اینا رو بگیم، که هیچ کس رو، اینایی که میخواستن بیان ملاقاتش، میگه من هرگز با شما سخن نخواهم گفت، من از شما پیش رسول خدا شکایت میکنم، پیش خدا شکایت میکنم، اعلام میکنم. اما حضرت زهرا یک کار مهم میکنه و اون استش که نقش تقدیری امامتی خودش و مدیریتی خودش و نقش عرشی خودش رو بازی میکنه. جبرئیل رو به زمین میکشونه این مقام. دقت کنید، وقتی میگیم جبرئیل نازل میشه، مقامی است که روی زمین جبرئیل رو میکشه پایین، که حالا تو جامعه کبیره میرسیم. و حبتت بهی ملائکتو، حالا میرسیم جامعه کبیره. یعنی شما یه قدرتی دارید که ملائکه رو میکشید پایین. و محبت الوحی که خوندیم تو جامعه کبیره که ادامه میدیم، یعنی ساختار شخصیتی شما یه جوریه که فرشته ها رو میکشونه پایین در نزد شما. اونجایی که توی اردو به شما تمرین دادیم در مورد ارتباط با ملائکت الله، یعنی عزیزم تو هم این قدرت رو داری که یه ارتباطی با فرشته ها برقرار کنی که اونا فقط به خاطر تو بیان پایین، فقط با تو حرف بزنن، به عشق تو، فقط به عشق تو بهت سر بزنن. تو هم میتونی همینجوری باشی، تو هم به خودت برس، تو هم میتونی با فرشته ها رفت و آمد داشته باشی، دوست باشی، رابطه صمیمی برقرار کنی، رابطه شخصی رفاقتی همین الان همینجا برقرار کنی، نه بعد از مرگ. اون بر هیچ فایده نداره اگه اینجا دوست نشده باشید. چیزیست که ما اینجا خدا برامون قرار داده، یک میدان با عظمت، شورنگی، زیبا، جذاب، لذت بخش، شادی آور و آرام بخش از رابطه شخصی خصوصی با ملائکت الله. ما برای اینا وقت نداریم متاسفانه، ما فقط مشغول ناس و زمین هستیم. حضرت زهرا با ایجاد صحیفه فاطمیه که امیرالمومنین نوشت، گفت یا علی، جبرئیل بر من نازل شده. حضرت فرمود اگر از دفعه بعد اومد به من بگو که من هم باشم، من بنویسم. جبرئیل آمد، امیرالمومنین رو خبر میکنن، حضرت زهرا دریافت میکنه، املا میکنه، امیرالمومنین مینویسه. که امام فرمود ما به صحیفه فاطمیه که نزد ائمه است افتخار میکنیم. و این صحیفه همونطور که امام صادق علیه السلام فرمود، هیچ حکم خدا، احکام الهی، احکام شرعی درش نیست، فقط احکام مدیریتی و تدبیری بعد از پیغمبر هست تا آخر. خب حدیثشو براتون خوندم که کانت تعتیها جبرئیل علیه السلام، جبرئیل مرتب خدمت ایشون میرسید و اخبار آینده امت رو و تکالیف مشخص کرد. تو این بخش اینه که حضرت میفرماید که جبرئیل فاطمه رو تسلیت داد، آرومش کرد، اون دل شوره ها، دغدغه ها، اونا رو آرومش کرد. یعنی یه چیزی گفت به حضرت زهرا که حضرت زهرا آروم شد. خب اینجا یه بحث زمانی خاص هست که خواهش میکنم بهش دقت کنید تو این 4-5 دقیقه که وقت داریم، انشالله ساعت بعد توضیح میدم. حضرت زهرا جبرئیل داره بهش میگه چیه خبر، میگه تو به شهادت میرسی، علی هم به تنهایی گرفت 25 سال به قول خودش خار در چشم و استخوان در گلو میمونه، بعد هم که به خلافت میرسه نزدیکترین یاران پیغمبر، خانواده پیغمبر، دوستای پیغمبر باهاش میجنگن، قاستین، ناکسین، مارقین، هر ستاشون هم تو لباس اسلام و تبعیت از رسول خدا باهاش میجنگن. یه کافر با کافر ظاهری با پیغمبر امیرالمومنین نمیجنگه. همسر پیغمبر، یارای پیغمبر، طلحه، زبیر، همه اینا، این جنگ جمل. جنگ صفین، معاویه است که کاتب وحیه، باز به خونخواهی عثمان و نمیدونم داستانهای مقدس و صورتهای مقدس، قرآن سر نیزه گرفتن و داستانهای اینجوری با امیرالمومنین میجنگه. اونم نهربانی ها هستن که خوارج، همه پیشونی های پینه بسته، همه از کسایی هستن که همه شبها عبادت میکنن، روزها هم روزه میگیرن، همه صورتهای دینی و مقدس، به جان ولایت میفتن و به جان متخصص معصوم میفتن. حواست باشه عزیزم، هر جا بین ولایت و یک صورت مقدس باید یکی رو حذف کنید، باید با کنومش بجنگید، با صورت مقدس بجنگ، ولی قرآن روی نیزه باشه. این حواست باشه. سیره امیرالمومنین داره بهت میگه یه جا یه سری صورتهای مقدس هست و یه جا ولایت معصوم داره به خطر میفته، کدومشون اولویت داره بهش طرفداری بکنی، ازش دفاع بکنی؟ ولایت. درس امروز ماست که حالا راجع به صحبت خواهیم کرد. بعدم بهش میگه حسن اوضاش بدتره، اونم دوستا و یاراش تنهاش میذارن، خودشون مجروحش میکنن، زنش میکشدش، جنازش رو نزدیکترین افراد خونه رسول الله تیربارون میکنن و اجازه نمیدن پیش رسول الله دفن بشه. چه ماجرایی. بعد نوبت پسرت حسینه و اون داستان کربلا، بعد نوبت پسر دیگت سجاده، بعد نوبت پسر دیگت باقره، بعد نوبت پسر دیگت صادقه که 4000 شاگرد داره و به قول خودش 17 نفرشون هم یار نیستن. 4000 شاگردی که همه چشم قربون شما، فدای شما، ظاهرن ارادت دارن همه، اما پشت صحنه اصلا فرمانبردار نیستن. اون از کاظم جالبه، همه اینا یه چیز تلخی که اتفاق افتاده و ما هم الان توش چریک هستیم تو این فاجعه. فقط آدم باید توبه کنه، باید تلاش کنه از این فاجعه خودشو نجات بده. استثناء کسی تو این جهنم باید در بیاد. من هر وقت اینو میفهمم یاد خواب خودم میفتم که چرا بعد از 8 سال جنگیدن قبل از انقلابم من این همه تلاش کردم تو بچگی اعلامیه بنویس و چیکار کن و انقلاب و جبهه و جنگ و مبارزه و نمیدونم همه چی، چرا من بعد از این همه سال وقتی خواب دیدم قیامت شده و خیلی خوشحالم بودم که الان من میرم وسط بهش، گفت بهم گفتن جهنمی هستی و بعد گفتم به این دلیل جهنمی هستی که کوتاهی در حق امام زمانت کردی. اینا رو باید بذاری کنار هم بفهمه این داستان چیه. این جهنم فقط برای من نیست، برای همه است، برای همه است. هر کس کوتاهی در حق امام زمانش بکنه و امام زمانش رو تنها بذاره، این جهنم رو داره. تمام اماما وسط خیلی جمعیتی کشته شدن که دوستشون داشتن. همه میگفتن امام قربونت بریم فدا چیم نمیدونم، عاشقش بودن نمیدونم، ظاهرا همه، ولی هیچ کس حاضر به فداکاری و مودت نبود. همه محبت داشتن اما مودت نه. قرآن هم اصرار میکنه که فقط چی واجبه؟ مودت اهل بیت. قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القرآن. مودت یعنی برو پاکارش بدون بیش از اون که نسبت به زنت، شوهرت، بچه هات، کس و کارت مسئول باشی، نسبت به امام زمانت مسئول هستی. مهمتر از همه خانوادت و همه کست رو زمین امام زمانته که نسبتش مسئول هستی. باید براش خرج کنی، باید براش وقت بذاری، باید آبرو بذاری، باید هرچی استعداد داری بریزی وسط برای برطرف کردن موانع ظهور امامت. اگر سهل‌انگاری بکنی اون جهنمی برای همه شما هم هست، برای همه ما هست. اینو بفهمیم که ماها باید بی شرط فدایی امام زمان بشیم، از همه چیزمون هزینه کنیم برای امام زمان، بی شرط، بی چشم داشت، و الا مودتی در کار نیست. دروغ اگر بگیم مودت داریم. اینو میگم تا یک نکته مهم بعدن بهش برسیم. پس حضرت زهرا با چی آروم شده؟ این خبرها که قشنگ نیست، این خبرها که خوش نیست. با چی آروم شده؟ بمونه انشاءالله برای ساعت بعد. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.
اللهم صل علی محمد.